عرض سلام میکنم به حضرت برادران عزیز و درود میفرستیم به شهداء بازار، به ویژه از 15 خرداد 42 تا امروز، از کسانی که در قیام 15 خرداد نقش بسیار مهمی مظلومانه و قریبانه ایفا کردند و سایر شهدا. منتها من میخوام ضمن اشاره به بعضی نکات در زندگی این شهدای عزیز راجع به آینده بازار و الگوی یه بازاری صالح و مصلح برای نسل جدید بازاری های تهران و بازارهای دیگه نکاتی رو عرض کنم. شهید حاج اسماعیل رضایی و شهید طیب و امثال اینا البته به طلب رحمت و اینا همه همیشه احتیاج دارند، اما به این بزرگداشت ها نه، ما و شما به این بزرگداشت ها احتیاج داریم. ما برای که تکلیف خودمون رو بدونیم که چه باید باشیم و که باید باشیم، احتیاج داریم که زندگی این مردان بزرگ رو مرور کنیم. اولا اون چی که به نظر من در زندگی این افراد، این دو نفری که با هم تیرباران شدن در شرایط قربت امام و اسلام، جالب میاد در زندگی اینا، من به چند نکتهش اشاره میکنم از باب الگوسازی برای نسل جوان در بازارهای ما. نکته اولی که این دو شهید، اینطور که من در زندگیاشون مطالعه میکنم میبینم که اساسا دو تیپ شخصیتی هم، اساسا تیپ شهید حاج اسماعیل رضایی یه آدم بازاری متدین از ابتدا انقلابی خیر و خادم خلق، شهید طیب بیشتر حر، مثل حر بود، شخصیت حرگونه بود، از یک موقعیت کاملا معکوس و متضاد از جبهه یزید آمد تو جبهه حسین، حر این عصر اون عصر بود و مثل لوتی و جوان مرد تا آخر ایستاد. حاج اسماعیل رضایی ارتباط از نزدیک و ویژه و خصوصی با امام در عصری که امام قریب بود و یکی از بازوهای اصلی امام در بازار این آدم بوده با در سن جوانی و نوجوانیش. سر قضایای 15 خرداد از همین بازار، بازار تهران، حدود 400-500 نفر بازداشت شدن، تهش 17-18 نفر دادگاهی میشن و 7-8 نفر محکوم به اعدام میشن، اما فقط این دو نفر اعدام میشن. نکته اولی که در سن جوانی با حساسیت روی حلال و حرام بودن ثروت، این آدم ثروتمند شده. این جواب کسانی که میگن جز با حرام خاری نمیتونی یک بازاری موفق باشی، این جواب اول، استفاده اول، درس اول به نسل جوان در بازار. یک جوان متدین که یک لقمه نان حرام نبرده، حساب کتابش، وجوهاتش، اینکه کلا برداری نکنه، دروغ نگه، گران فروشی نکنه، چک بی محل نده، مراقب کارگرش و زیر دستش باشه، این اصول اسلامی رو رعایت کرده، پولدارم شده، ثروتمند شده. پس متدین، انقلابی، صادق، در این حال پولدار. این که آقا نمیشه شما هم متدین باشی هم پولدار بشی، خب یک نمیشه. منتها نکته دوم، پولدار بودن معنیش نیست که همشو خودت بخوری و صرف خودت بکنی. سرمایه دار اگر شدی از راه مشروع، حق کسی رو بالا نکشیدی و خودت متمول و پولدار شدی، مازاد نیازتو بده به فقرا، بده به طبقات محروم. یه چیز خیلی جالبه که برام الان ما توی بازار اینجور آدم هایی حتما داریم، ما خبر نداریم. همین دو نفره که از کارهایی که کردن، این شهید حاج اسماعیل رضایی با کمک طیب، شهید طیب میرن سراغ اینا، میگن هر کدوم از این دخترایی که گرفتار فحشا شدن بیان با یکی از این کارگرای بازار اینا با هم ازدواج کنن، توبه کنن و ازدواج کنن، خونه و جهیزیهشون با ما، پسر فقیر اینا با هم ازدواج کنن، مثل که طیب میگه جهیزیهش با من و این شهید اسماعیل میگه خونهشون با ما، با من. اینا ظاهرا بیش از 100 نفر رو خونه دار کردن از همین طبقات فقیر و محروم. این درس دوم به نسل جوان بازار. درس اول این بود که بدون حرامخوری و دروغگویی و دزدی میتونه پولدار بشه. درس دوم قبل از اینکه به خون و شهادت اینا برسه، درس دوم پولدار شدی اسراف نکن تو مصرف. تو تولید اسراف نداریم، تو مصرف اسراف داریم. مازاد بعد نیاز تو رد کن، خانواده های فقیر. درس سوم حتی دختر فاحشه رو رها نکن، نجاتش بده، احیا کن، نجات بده، نجات مادی و معنوی. این درس سوم به بازار امروز، جوانان امروز بازار. ببینیم چند تا درس میتونیم از اینا بگیریم. مسابقه بذاری برای پول بیشتر بدون حلال حرام، به طبقات پایین کار نداشته باشی، فاحشه رو نهی از منکر بکن، اما کمکش کن بیاد بیرون از منجلم. شاید اگه کمکش کنی اصلاح بشه. اینا رو من میخوام بگم الگوهای شما و نسل جدید بازار باید باشن. درس بعدی، ایشون گاهی از داخل پلیس حکومت اخبار رو میخرید. آدمایی داشته تو پلیس و چربانی و بازار و برور، خبرهایی رو میخرید به امام میرسونده. از جمله از داخل شهربانی این خبر رو مطلع میشه که میخوان به فیضیه حمله کنن قبل از قضیه فیضیه، و به امام اطلاع میده. و جالب، خودش یه سری باتری های ماشین میخره، از تهران میبره قم، برق فیضیه رو از برق شهر جدا کنه که اینا میخوان برق فیضیه رو قطع کنن بعد حمله کنن، نتونن برق فیضیه رو قطع کنن. ببینید آدم های سربازان های گمنام، هیچ کسی اینا رو نمیدونه. این میگه 15 خرداد فیضیه شروع انقلاب، یا آدم های اینجوری کار رو کردن، هیچ کسی هم نمیدونه. این هم درس بعدی، درس چهارم، که حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا بسه بقیه نفع. اصلا شما فهم میکنه الان عادیه 60-70 سال بعد تو او غربت اینا شهید شدن، شما ما جمع شدیم تو مسجد امام، مسجد شاه، اون موقع داریم راجع به خصلت های این آدمی که اون موقع گمنام رفته، خودش هم حتما باور نمی کرد که یه وقتی انقلاب بشه چند دهه بعد بیان تو همین مسجد تو بازار تهران بیایم ما و شما راجع به کارای او حرف بزنیم. این هم عادی نیست. اینا کار خداییه، چون من که اصلا ایشونو نمیشناسم، نمیشناختم، شنیده بودم اما نمیدونستم این همچه آدمیه. خدا وقتی میخواد کسانی رو که با اخلاص کار کردن بالا بکشه جلوی چشم مردم، بگه آقا نگاه کن، یاد بگیر، اینجوری بکن. طیب یه جور بزرگ بود که از خط مقدم سپاه یزید آمد تو سپاه حسین، تو خط مقدم سپاه حسین به شهید شد. یا حاج اسماعیل رضایی اینجور که در زندگیشه یه تیپ دیگه ای اساسا، و این هم یه جور، اینا دو تا الگوی هم برای دو تیپ اجتماعی تو بازار، از کارگر تا پولدارش. نکته جالب دیگه تو زندگی، اولا این وصیت‌نامه خیلی زیبایی اون موقع منتشر شد، به نام شهید طیب هم منتشر شده بود. بیشتر همه فکر میکردن وصیت‌نامه شهید طیب حاج رضایی است، در حالی که وصیت‌نامه مال ایشونه، یک وصیت‌نامه انقلابی محکم آماده شهادت، یک وصیت‌نامه انقلابی. اون وصیت‌نامه مال ایه، مال شهید حاج اسماعیل رضایی. خط اول وصیت‌نامه‌اش اون موقع میگه 30,000 تومان اول سهمیه ما جدا کنید بدید. اینجا من خوندم که 1,000,000 تومان اون موقع،
1,400,000،
1.5 میلیون تومان اون موقع که میشه 1.5 میلیارد الان، این تو وصیت‌نامه‌اش 1.5 میلیارد الان واقعا باید گفت. تو وصیت‌نامه‌اش فقط وصایای اینجوری کرده، اینکه آقا بله شما موعظه میکنی، خب خودت گدایی، گدا باید هم بگه که آقا انفاق کنیم چین نباشیم. نه آقا پول داره، از کجا آورده این؟ از راه مشروع، با کلاهبرداری و دروغ و چک بیمحل و گران فروشی؟ نه. خب حالا که اینقدر داری کجا صرف میکنی؟ همش خودت میخوری، خودت و بچه هات و سفرهای خارج و ویلا و فلان و اینا؟ نه، باش میرم دختر و پسر فقیر و فاحشه و اینا رو درشون خونه میگیرم، ازدواج کنن، مسلمان شن. دست کارگرامو تو بازار میگیرن، همونطور که الان فرزند ایشون گفتن وقتی بازداشت میشه از بس اطلاعات داشته از مبارزین، روحانیون مبارز، نه روحانیون وابسته و سازشکار، ترسو، آخوند مبارز، و و انقلابیون وقتی بازداشت میشه تو زندان خیلی ها میترسن که این ما اینا رو نگفتیم، بعضی چیزا رو اعتراف نکردیم، این میاد میگه، باز دوباره شکنجه ها شروع میشه شدید، ولی میبینن هیچ کدومشون لو نرفتن. شما میدونید خیلی کمونیستایی بودن مبارز سیاسی، تا میگرفتنشون 30 نفر رو با خودشون میآوردن زندان، میگن اتوبوسی لو میدادن، چون دو تا شلاق میخورد و خطر مرگ و اینا دیگه، خدا و پیغمبر که نیست دیگه، قهرمان ملی هم میخوایم بشیم بشه دیگه، خیلی درد نگیره، ولی شلاقا درد میکنه دیگه، حالا باشه بعدا قهرمان بشه. این آدم یه نفرم لو نمیده، چون هدفش برای خداست دیگه، با امام با مرجعش برای دین داره کار میکنه. اینم یک درس برای اینا که وارد عرصه سیاسی میشن و نمیخوان هزینه بدن. دین منای امر به معروف نهی از منکر، دین منای انقلاب و مبارزه و فداکاری، دین به شرط جیب، و جیبم پره دین دارم، زندگیم راحت باشه مذهبیم، خطر باشه مذهبی نیست. این آدم ها آدم های مذهبی در هنگام خطر بودن. حالا آسونه، اون زمان اسم خمینی بردن تو توی بازار یعنی زندان تا اعدام. اون موقع اینا گفتن خمینی و پاش وایستادن، وقتی که خیلی از همکاراشون هم حتی اینا رو مسخره میکردن یا تحقیر میکردن، توهین میکردن. یک کار دیگه ای که باز تو زندگی این آدم من خوندم و خیلی با ارزشه، وقتی شهید طیب رو میگیرن خیلی میزنن شکنجه، یعنی بدنش رو کلن آشلاش کردن، تکه تکه کردن بدنش، عفونت کرد، میگفتن اسم بده. این اسم چیچل تو از لاتا رو داده بود، کسایی که از قبل با هم بودن، لاتای بازار این ور اون ور نوچه ها و اینا که میدونید اصلا اینا کاره هم نیستن. بعد بین لاتا هم رس بود، اینا که میزدن و میکشتن، بگو آقا بیاین 4-5 نفری گردن بگیریم که مجازات بیاد پایین. این قضیه 15 خرداد دارم تهیه به مدتی میخواسته اینجوری حل بشه. گفتون آقا دویسی تا اینا می آوردن، اینا رو می زدن که بابا مست بود تازه به حال آمده، این چی میگه تایه ولی که اینو معرفی میکنه، بعد اسم افرادی رو که میاره و فلان اینا، بالاخره اونا میگن این اسماعیل حجیزه این چیه قضیهش بین بازار و قوم رفت آمده اینا، یا ما میشنشیم بله قوم رفت و می آمده اینا. اسماعیل حجیزه هم گفته بوده تایه به هرچی بگه ما قبول داریم، لوتیه همه قبولش. تایه هم از بس زدنشون تکه اونا گفتن تو باید بگی این اسماعیل رضایی از اسماعیل رضایی رفته قوم از خمینی پول گرفته که لاتای بازار رو بکشه تو خیابون 15 خرداد، خمینی هم از رابطی داشته با جمال عبدالناصر مصر رئیس جمهور به حساب انقلابی مصر، و این پول این 15 خرداد رو از خارج مصر رو اینا دادن، از دادن به ناصر، داده به خمینی، خمینی داده به اسماعیل رضایی، به آج اسماعیل رضایی، رضایی هم داده به طیب، طیب هم داده به لاتای بازار، اینا آمدن 15 خرداد درست. خب خیلی میزنن طیب رو و به زور علیکی یک چیزش میگن که بله این به من داده. آج اسماعیل هم گفته بوده هرچی طیب گفت قبوله، میارنش تو بروش میکنن، بعد میگه ما کی گفت من کی پول از ناصر گرفتم و از خمینی گرفتم، من خودم پول دارم، پول میدم به اینا، پول برم از اینا بگیرم. طیب رو مجبور میکنه حکومت نصیری، اینا میگه باید با دوربین فیلم برداری برین پیش خمینی جلوی روبروشی اونجا همین حرفا رو بزن. طیب میگه آقا دروغه چی برم بگم، میگه همینه یا اعدام و همین کتکا رو میخوری یا باید بری بشی. طیب قبول میکنه، با دوربین فیلم برداری ظاهرا میبرنش پیش امام که امام توی همین قیطریه بود تو تهران بازداشت. شهید طیب میگه که من رفتم که خب اونجا جلوی دوربین باید بگم دیگه، همینایی که منو مجبور کردن زدن، بگم که بله ناصر پول داده به خمینی، خمینی داده به اسماعیل رضایی، او داده به من، منم دادم به لاتا، 15 خردادی بوده، انقلاب قیام مردم نبوده، قیام بازار نبوده. طیب میگه که تا منو بردن پیش آقای خمینی، تا چشمم بهش افتاد، من اصلا نیده بودمش، تا چشمم بهش افتاد لال شدم، گفتم بابا این مسیحه، چی بگم اینا. بعد میگه جلوی نصیری و سواکیه نه همه برگشتم دوربین روشن کردن ضبط کنن که من بگم. من یه مرتبه گفتم به آقای خمینی، گفتم آقا من اصلا شما رو تا حالا دیدم، اصلا شما منو میشناسی؟ من کی به شما پول دادم؟ شما کی به من پول دادی؟ نصیری به طیب میگه که کارت ساخته شد، حساب خودت رسیدی، حالا بهت میگم. این یک ماجرا که اینجا هم پای دوتا با هم دیگه وسط کشیده میشه، از اینجا هم اصلا اینا کارشون میره تا ته اعدام، چون بین همه اینا این دوتا تا آخر وایستادن. طیب هم البته اوائل هی میگفت آقا خدمات من چی میشه؟ ببین من عکس رضا شاه رو بابای شاه رو تنم خالکوبی کردم، من از اول در خدمت بودم. 28 مرداد کی بود؟ او شعبان بیمه کاری نبود، شعبان بیمه اسمش در رفته، یه آدم درجه 4 و 5 بود. این طیب همه کاری 28 مرداد ای بود، او یکی از زیر دستاش بود. میگه که آقا 28 مرداد مصدق کمونیست ها اینا همه که ما چیز کردیم تو بازار رو سوش، حالا باز ما بد شدیم و یه مدتی از این دنده میره، میبینه فایده نداره، میگن آقا تو ما رو نمیتونی بازی بدی، تو او آدم نیستی، او آدم سال 32 نیستی، حالا سال 42 بعد 10 سال عوض شد. بعد که دیگه مطمئن میشه نمیتونه کلا اینا رو برداره، دیگه محکم وای میسه طیب، میگه دیگه حالا که اینجوری شد تا آخر خط بریم. تک تک اینا به نظر من نکاتی درش هست که بره به درد امروز ما میخوره. میخواستم میگن پول مصر خارجی ها و عربا و خمینی و لاتای بازار اینا بوده. حالا این لاتا کیان؟ همون لاتایی هم که 28 مرداد 10 سال پیش به نفع شاه عمل کردن، به نفع دربار عمل کردن دیگه. همین طیب که خودش در رأس اونا بود دیگه، ای که قهرمان لاتا بود و لوتی و مرد بزرگترین هیئت عزاداری امام حسین تو تهران ایران انداخت، هر دو هر کدوم سر جای خودش. یک لوتی های اینجوری هستن دیگه. میخوام بگم این آدم از کجا آمد به کجا. خب این خصلت های لوتیگری و اینا بوده، اما اینا این فداکاری لوتیگری نبود. لات لاتبازی تو یک حدیه، اینجا که دیگه بری پای چوبه اعدام و تغییر کنی، این یک رگه های حسینی باید تو آدم باشه. اون موقعی که هنوز توبه نکرده، اون موقعی که هنوز حر نشده، ولی زمینه های حریت درش هست. قضیهش هم اونجا که من شنیدم بوده، ایشون یه دعوای میکنه با یکی از همین دیگه لاتای تو بازار تهران، حسین رمضان یخی هم چی چیزی نیست که او چاقو چاقوش میکنه و این در حال مرگ بوده دیگه تو بیمارستان. یه مرتبه خوابی میبینه، حالی بهش دست میده و چشماشو باز میکنه، میگه آقا الان اینجا بودن، یعنی ابا عبدالله امام حسین علیه السلام، به هم گفتن چی اینجا خوابیدی، پاشو برو هیئت را بنداز. از اونجا این هیئت و بزرگترین هیئت تهران، من شنیدم تا 40-50 هزار جمعیت و هیئتش می آمده و نهار می داده منو. و چون با دستگاه حکومت شاه بود، خب رو پرچمای عزاداری همه جا عکس شاه و اینا و دسته موزیک ارتش می آمده جلوی هیئت اینا مارش می زده و خسروزیرا می آمدن مجلسش. گاهی عاشورای چیزی رژیم پهلوی می خواست تظاهر کنه که ما مذهبیم، مجلس عزاداری طیب می آمده. بی آدم اینقدر نزدیک به حکومته که شاه وقتی بچهش میخواد به دنیا بیا پیغام میده به شاه، میگه بچه تو بیار یکی از بیمارستانای پایین شهر به دنیا بیار، اگه میخوای مردم قبول داشته باشه، نه رو باز خارج. اینجور دلسوز رژیم بوده و شاه هم به حرفش میکنه و چش آورده. دو بار با نصیری درگیر شده، یه بار تو گوش نصیری میزنه، یه بار وقتی بازداشت میشه نصیری فحش ناموسی میده به بعضی از رفقای این، صندلی رو بلند میکنه میکوبه تو سر نصیری، خورد میکنه که دارم میرم برای چند وقت بعد هم اعدامش میکنن. تو این هم شاید نمای اینجوری. زندانایی که رفته طیب هم خیلی جالبه، هم زندان رفته برای دفاع از حجاب، یه پلیس شهربانی یه خانومی رو بخواسته کشف حجاب کنه، این لوتیگری رفته جلو پوش پلیس رو داده، پلیس جواب داده، این هم زده پلیس رو چاقو چاقو کرده. هم برای دفاع از حجاب مبارزه با کشف حجاب مبارزه کرده، دو سال رفته انفرادی، کلا 7-8 سال زندون بوده، هم زندانای لاتی هم زندانای مذهبی و بسیار انقلابی، یعنی هم عکس رضا شاه رو سینش زده، هم در دفاع از حجاب با مامور رضا شاه درگیر شده. یعنی به لحاظ ذهنی خب معلومه که نمیدونه چیه و بازی خورده، ولی ذات درستیه. ذات آدم ذاتش درست باشه، رو به حق باشه، تا لب پرتگاه میره بر میگرده. من الان ارزمیه این جوانای الان بازار تهران و همه بازارها، اگر مذهبی متدینی مثل اسماعیل رضایی باش، اگه لوتی مثل طیب باش. هر دوتون الگو دارین. اگه نماز شب خون و حل وجوهات و اینا از اول بودی، مثل اسماعیل رضایی باش تا پای چوبه اعدام. اگر لات هم بودی، نگاه کن ببین از کجا آمد به کجا. کسی که در کودتای 28 مرداد ماشین ماشین غذا می‌برده برای سربازای رژیم کودتا، این آدم از اینجا شروع کرده. بعد تو همین بازار کارگری باربری، کسی هر کس هر مشکلی داشته می آمده پیشش. مثلا یک زنی آمده پیشه، ایشون گفته که بچم یتیمه، شوهر ندارم، بابا نداره. تو مدرسه یکی از نوچه‌هاشو صدا میزنه، میگه میری تو مدرسه، میری میزنیش. نوچه‌شو میفرسته، نوچه میره مدرسه، جوی همه میزنه تو گوشه، میگه دیگه دست دو سر بچه یتیم دراز نشه. یکی آمده میگه آقا میخوام قرض بگیرم، پول ندارم، کسی قرض نمیده فلان. یعنی در این حال که لات و لوتی و اینا هم این مسائل هم داره، در این حال خدمت به مردم و حل مشکلات مردم، اون نقطه منفیش، این نقطه مثبتش، هر دوشو باید با هم دیگه دید. یه وقت نقد شده زمان شاه، مردم بازاری ها میان میگن آقا یه مشکلاتی از شهربانی اذیت میکنه، چیکار فلان، شما باید حل کن. این پیاده بدون شعار تنهایی راه میفته، پیاده به سمت کاخ شاه، به سمت خیلی پهلوی ولی عصر. این همونجور که راه میفته کم کم آدم ها بهش ملحق میشن، چند هزار جمعیت راه میفته، یک راهپیمای بی‌صدا به سمت کاخ. به علم خبر میدن، علم میگه آقا چه کجا داریم میای اینا، میگه آقا مشکل اینا رو حل کن، اینا همه چیزا ما شال ما آوردیم. یه جایی گفته بود اینا رو ما خودم آوردم بالا، خودم باید بکشم پایین. با او ایره میگه، او علم میگه که بیا مهمون ما یک نهار بخور حلش میکنم اینا. میگه من تنها نیستم، ما چند هزار غذا به هممون بدیم. میره از پادگان و لشکر چند هزار غذا سربازا رو برمی دارن، میگن به کل اینا میدن. یعنی اگه آبرویی داری برای مردم خرج کن و پاش بیست. رجوع شهید آج اسماعیل رضایی که درس طلبگی با مقدار خونده از یاران آقای کاشانی، آیت الله کاشانیش، برای هر کارش تاییدیه مستقیم یا غیر مستقیم از عالم، از مرجع، به خصوص از امام میخواد. این ملاحظه هم تو بازار ما زیاد نیست، کمه. ارتباط با یک عالم درست دینی، سوال جواب شرعی، خاطر جمع بشی پولی که آمد حلال یا نه، سهم فقرا رو دادم یا نه، هر جور سود کردیم کردی، هر قدر سود بردیم یک حساب کتاب بده و احکام بازار، احکام شهر رو بدون بازاری بکن. نه که یه عده جداگانه مکاسب میخونن تو حوزه، یک عده هم جداگانه مثل شماها تو بازار مکاسب میکنن. اونا مکاسب میخونن، شما مکاسب میکنین. نه ای به او کار داره، نه او به او، جدا جدا. نه دیگه، مکاسبی باید بخونه که به درد کار شما بکنه و بازار مکاسبی بکنن، جوری کسب کنن که مطابق باشه با او. هم اونا باید درست اجتهاد کنن، منتقل کنن، هم بازار باید درست عمل کنه. هیئتایی که راه انداخته، امام چند بار با زندانیان 15 خرداد به خانواده ها نام ایشون رو به طور خاص آوردن، این شهید رو، شهید حاج اسماعیل رضایی رو. و اما این وصیت نامه ایشون که یکی از وصیت نامه هایی که در اون دوران به جوانان انقلابی الهام بخش بود، چون خب خیلی اعدام میشن ولی محکم حرف نمیزنن. حال تو که داری اعدام میشی، چه شل حرف بزنی چه محکم، تو که اعدام میشی محکم حرف بزن. این اسماعیل رضایی، حاج اسماعیل رضایی، شهید رضایی، تو وصیت نامش و تا پای چوبه دار محکم حرف زد. آمدن عکس برمیداشتن برای روزنامه ها، فیگور میگیره عوض که سرشو بنزه پایین و آقای فلان، فیگور میگیره، میگه بگیرین عکس، میگیره خوب عکس بگیرین که یه عکس ها اینا، یه عکس ها بعدن سند افتخاره. حالا اینا اینجا نشستن آسونه، پای چوبه دار بعد از که شبانه روز کتک خوردی اونجا یه حرف ها سخته، اینجا که خب الان همه من راحت میگیم یه حرف ها. و اون وصیت نامه بسیار انقلابی و الهام بخش، اینا در واقع پیشگامان جهاد و شهادت بودن. بین همه بازداشتی های 15 خرداد نزدیکترین شخص به امام از بازاری ها ایشون بوده. وقتی که آیت الله کاشانی از دنیا میره، در قربت و بازداشت و اینا، باز کسی که احیا میکنه نام ایشون و مجلس بزرگی برای تشییع کنندگان ایشون و نهار و اینا همه کارا رو ایشون میکنه. ده ها هزار متر زمین، اتاقای خانه های دو اتاقه از دمقست برای جوانان مستضعف و فقیر. کارخانه برق میزنه که برق مجانی برای خانواده های فقیر بده. پولدارا و سرمایه‌دارا ما باید اینا رو نگاه کنیم. مثل فقرا، مثل مردم معمولی زندگی میکنه، ولی به دیگران تجدید بنا و توسعه مساجدی، فرش کردن بیشتر مساجد در خیلی زن، نجات زنها و از کردن امر به معروف نهی از منکر در قهوه خانه میدان خراسان. قهوه خانه دو جوری ده، یکی تیپ لات و لوت و تیپا بودن، یکی هم تیپای مثل اینه. این میگفته آقا قهوه خونه و زورخونه و بازار و اینا رو در اختیار شما نمیذاریم، اگه طلاتی ما هم لاتی بلد. و اون وصیت نامش موقع شهادت که آدم اون موقع کمتر این چنین وصیتی میکنه، در آخرین دادگاه نظامی بهش رژیم گفته تقاضای عفو کن، شاه شاید ببخشه. زیر ورقه دفاعش می‌نویسه اگر 100 سال زندگی کنم، مرگ به این زیبایی و مردن به این سعادتمندی نخواهم داشت. تقاضای عفو کنم از یک چنین مرگی محروم بشم. آرزو دارم اینجوری بمیرم. این کی اون موقعی حرفا، اینا اولین کسانی هستند که حرفا رو می‌زنن، بقیه از اینها یاد گرفتن. موقعی که میخوان اعدامش کنن، موقع شهادت به عکاسا میگه تا میتونین از ما عکس بگیرین، این عکس ها سند جنایت این مردکه. و اینها چه خانومش برای آخرین دیدار میره زندان و ایشون به همسرش میگه که به مادر ایشون میگه که از لحظه که به هم حکم اعدام رو ابلاغ کردن و دیگه یقین دارم که اعدام میشم، من روزه گرفتم و روزم تا لحظه که اعدام بشم و میخوام مثل شهدای کربلا تشنه از این عالم برم، تشنه با لب خشک از این عالم برم تا لحظه آخر. ما اینا ایمانه. شاه در سخنرانیش علیه 15 خرداد میگه اینا که ریختن تو خیابون بلوا کردن، هر کدومشون 25 قرون 25 ریال از خمینی گرفتن، خمینی هم از ناصر و فلان اینا گرفت 25 ریال اون موقع، اینا هر کدوم پول گرفتن. وقتی دفاعیه و وصیت نامه این منتشر میشه این شهید، افکار عمومی گفت که دروغ از این بزرگتر؟ کسی که اینجوری پای چوبه اعدام موقع تیرباران موقع اعدام اینجوری حرف میزنه، یه برای 25 قرون آمده توی صندوق. بعد این 25 قرون اینا میدادن، نه که این از خمینی بگیرن، اینا پول مبارزه رو تأمین میکردن. خواهی بازار چند تیپ بودن، الان هم چند تیپ هم، همون زمان بازاریایی بودن، الان هم همینطور. اون زمان برای انقلاب، برای دین، برای مستضعفین فداکاری خرج میکردن. بازاری هایم داشتیم فقط به فکر بخور بخور. الان هم همین دو دسته تو بازار تهران و همه بازارها هستن. از این جهت ما تأکید میکنیم رو بحثای اینا که توجه بشه که اینا این تیپولوژی بازار، تیپ شناسی الان هم هست. یک مکته دیگه که بنظرم حالا در مورد باز شهید طیب آجرزاییه، وقتی که قضای مصدق شاه داره فرار میکنه، بعضی ها وابسته ولی بعضی هم واقعا به این تحلیل رسیده بودن که اگه مصدق به این شیوه بخواد ادامه بده، این کشور میافته دست کمونیستا و دست چی و فلان و اینا. ما با شاه مخالفیم، اما نه نمیخوایم اینجوری بشه که شاه بره و کمونیستا بیان. فقط میکنی این نکته مهمی بوده که بعضی ها تو اون خطای محاسباتی قرار گرفتن و حتی تو کودتای 28 مرداد نظاره کردن، تماشا کردن، مقاومت نکردن، بایستادن گفتن به درک هر کار میخواد بشه، یا حتی از اون ور اومدن. مشکل اینا بیشتر این بود، این نگرانی و این ترس و این آگاهی ناقص. بعد از کودتای 28 مرداد سال 39 تا سال 39 رژیم پهلوی طیب رو خیلی تحویل میگیره، میگه شد سلطان موز و یکی از بزرگترین تاجرای ایران که خیلی هم پول دار. سبک حرف زدنش هم جالب بوده، یه وقتی که زندون بوده از طرف زمان رضا خان، این بچهش شاه دارن کسی نمیفرسته، خودش حالا نمیدونه میبینش و اینا که خالکوبی رضا شد میشونه، میگه که چی قضیه اینا. میخوام بگم انگیزش چی بوده. گفته آقا این مملکت بعد چیز قاجار مملکت دعاون کردن، این مملکت یک لات مخواست که بیاد کارا رو درست کنه. گفته لات کیه؟ گفته بود بابات. یک لاتو خوب گردن کلفت بیاد این مشکلات مملکت رو حل کنه. این میخواد بگه اینه ما از این جهت این بودیم که یک کسی بیاد جمع جور کنه. فکر کردن این میاد جمع جور کنه. مجلسی که تو خونش میگرفته، مجلس اعضا که هزاران نفر میامدن، مقامات هم میامدن، اونوری هم هم. یک وقت شهید نواب رفته مجلس